هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لولو مرجان حدیثی از مولانا عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح
که خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
باید از جناب بخاری و مسلم از زبان عمر مفتن آیشه خداوند و رسول صلی اللہ علیه وسلم توهین میکنه.
حضرت رسول فرار کرد دیگه. اگر این دور باشه
پدر پیامبر صلی اللہ علیه وسلم در جهنم.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با برنامه دیگه میهمان منازل شما عزیزان هستیم در فصل جدید برنامه امواج شبهه. و همونطور که عرض کردم خدمت شما در قسمت اول، در این فصل بنای ما بر این هست که حتی الامکان در هر قسمت یا دیگه حد اکثر در هر چند قسمتی موضوعات متنوعی رو بهش بپردازیم، برخلاف مواردی که در فصلهای گذشته برنامه تقدیم حضور شما شد که یک موضوع بود به صورت پیوسته که ابعاد مختلفش رو بررسی می‌کردیم پیرامون یک محور. اما در این فصل تلاش ما بر این هست که موضوعات متنوعی رو بهش بپردازیم. خب در برنامه‌های گذشته در دو قسمت قبلی موضوعات مختلفی مطرح شد و در این قسمت هم قرار هست به یکی از عملکردهای متناقض جریان‌های وهابی و تکفیری و این رسانه‌های دروغ و پراکن که کاری جز نشر دروغ و شایعات بی اساس ندارن بپردازیم و نشون بدیم که چطور برخلاف مبنای اعتقادیشون در عمل به گونه دیگری رفتار میکنن. خب یکی از این موارد این هست که عمدتاً ما زیاد دیدیم و شنیدیم در شبکه‌های وهابی که به خصوص در مناسبت‌های خاص مدام علیه در واقع حکومت‌های شیعه و هر جایی که یک دولت شیعه یا مسئولان شیعه یا مردم شیعه باشن که بخوان یک کار رو انجام بدن، اینها جوسازی میکنن و شروع میکنن به تحریک کردن مردم و سعی میکنن کسانی رو هم فکر با خودشون پرورش بدن تا علیه اون در واقع حکومت یا اون سیاست ها شورش بکنن و باعث ایجاد یک فضایی به مانند اون چیزی که خب در اتفاقات سالهای اخیر در سوریه و عراق دیدیم اونها رو رقم بزنن، باعث این اتفاقات بشن. از جمله این که مثلا هر زمان اگر قرار باشه در کشور ایران به عنوان ام القرای تشیع بر فرض یک انتخاباتی برگزار بشه، اینها شروع میکنن به جوسازی علیه این مسئله. اگر قرار باشه یک تجمعی برگزار بشه، مثلا راهپیمایی قدس، راهپیمایی 22 بهمن، این رسانه‌های دروغ پراکن شروع میکنن به جوسازی علیه حکومت، علیه سیاست‌ها، سعی میکنن فتنه ایجاد بکنن، یک جو بسیار شدید در واقع ضد امنیتی رو فراهم بکنن که در اون کشت و کشتار صورت بگیره، فتنه‌هایی صورت بگیره. از هر اتفاقی استفاده میکنن علیه یک کشور شیعه. در مورد عراق همین کار رو کردن، در مورد لبنان همین کار رو کردن و میکنن، در مورد سوریه همین کار رو کردن و دیدیم این رسانه‌های وهابی چگونه حتی بعضن به صورت صریح از گروه تروریستی داعش هم در سالهای اخیر حمایت کردن و هیچ ابایی هم نداشتند. اما در نقطه مقابل وقتی به در واقع حکومت‌های مثل آل سعود و عربستان سعودی میرسه، وقتی به حکومت امارات میرسن، نه تنها انتقادی نمیکنن بلکه یا سکوت میکنن یا دفاع میکنن. خب ما دیدیم کشوری مثل امارات به صورت رسمی و علنی با اسرائیل به عنوان یک در واقع دولت جعلی محارب که مسلمانان رو قتل عام میکنه روابطش رو عادی سازی کرد و روابط سیاسیش رو عادی کرد. این شبکه های وهابی یا سکوت کردن یا دفاع کردند. یعنی حتی جایی که پای اسرائیل و یهود صهیونیست آدمکشی که به نوامیس مسلمانان تجاوز میکند، به مسلمانان اهانت میکند و اونها رو میکشه و در حکم محارب هست بر مبنای قرآن و روایات، در این مورد سکوت میکنن، میگن عادی سازی روابط با اونها اشکالی نداره. خب کسانی که از چنین تفکری حمایت میکنن در نقطه مقابل علیه شیعه و تشیع و ام القرای شیعه و کشورها و دولتهای شیعه در ایران و عراق و حتی علیه حکومتی که شیعه هم نیست مثل حکومت سوریه، اینقدر برنامه میسازن و از نقطه مقابلش یعنی داعش حمایت میکنن، در حالی که مبنای فکری این آقایون چیز دیگری هست. اما اینکه مبنای فکریشون چی هست و روایاتی که در کتاب اینها هست چه مواردی رو بهش اشاره کرده، انشاءالله بعد از مشاهده این کلیپی که پخش خواهد شد خدمت شما توضیح خواهم داد.
و باید برای پیروزی خون داد و رقص اندر خون خود مردان کند. بدیهی است که برای این کار جوان لازم است، برای این کار همت لازم است، که باید همت را بلند داشت، که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدند.
من نمیتوانم انتظار میره که در شرایط موجود و با توجه به همه این جنایت هایی که بر ضد اهل سنت و جماعت داره صورت میگیره، ما بعد از این شاهد جدیت و انسجام بیشتر اهل سنت و جماعت در ایران باشیم تا در حقیقت امر هم توحید با شتاب و سرعت بیشتری در این جامعه شکل زده نشر پیدا کنه.
دقیقاً چنین است، برای اینکه دشمن تا بن دندان مسلح است. جناب کیانی، دشمن دشمن قسم خورده است.
ملاحظه فرمودید این گونه تحریک میکنند مردم رو و مسلمان ها رو، شیعه و اهل سنت رو، که ایجاد فتنه بکنند در کشوری مثل ایران به عنوان مرکز تشیع، و در مورد عراق و سوریه و بعضی از کشورهای دیگه هم مشابه همین رفتار رو دارند. هدفشون ایجاد فتنه هست و در واقع شورش مردم علیه حکومت ها، که نتیجهش میشه ایجاد فتنه ها و ایجاد کشت و کشتار و قتل و غارت تا وهابیت به هدفش برسه، تا دشمنان اسلام به هدفش برسه. اما نکته مهم این هست که طبق مبنای اعتقادی و فقهی همین آقایون وهابی که در روایات معتبر و متواترشون اومده، در کلام علماشون اومده، به هیچ وجه یک مسلمان طبق عقیده وهابی ها و سلفی ها مد نظر بنده هست، نه شیعیان امامیه، طبق مبنای اعتقادی و فقهی این آقایون، احد الناسی از مسلمانان حق کوچکترین اقدامی علیه حاکم ندارد. این رو صراحتن گفتن. بنده خیلی سریع و خلاصه سعی میکنم روایاتی رو اینجا خدمت شما نمایش بدم و توضیحاتی رو هم لابلای این روایات و متونش خدمت شما عرض خواهم کرد. ملاحظه میفرمایید در کتاب صحیح بخاری، به عنوان صحیح ترین کتابی که این آقایون وهابی هم خیلی بهش افتخار میکنن، همواره در شبکه هاشون دفاع میکنن و میگن همه روایاتش صحیح هست، در جلد هفتم از این کتاب با ترجمه فارسی، ملاحظه میفرمایید کتاب صحیح بخاری، میریم سراغ روایت مد نظرمون، میبینید دو روایت هست با یک مضمون تقریبا، اینطور نقل شده، از پیامبر نقل میکنن که من کریه من امیره شیئا فلیصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیه. این که پیامبر فرمودند هر کس از امیر خودش، از حاکم خودش، از خلیفه خودش، از امام خودش، هر لفظی شما میخواید به کار ببرید، چیزی دید که ناپسند او بود، ناخوشایند او بود، باید صبر بکنه، حق کمترین اقدامی ندارد. این مبنای سلفی ها هست، این مبنای وهابی ها هست، این حتی مبنای بسیاری از برادران اهل سنت هست که طبق اون عمل میکنن. یعنی خیلی از علمای اهل سنت همین الان در کشورهای مثل مصر در الازهر و جاهای دیگه صراحتا به این مبنا معترفن و دفاع میکنن، میگن ما حق نداریم مثلا خروج بکنیم علیه حاکمان، باید صبر بکنیم، حق نداریم مثلا بریزیم تو خیابون اعتراض بکنیم، باید تابع حاکم باشیم. اما نکته این هست که وهابی ها میگن ما به این اعتقاد داریم، اما در عمل که میشه فقط گزینشی عمل میکنن. در مورد آل سعود این روایات رو قبول دارن، اما مثلا در مورد ایران، عراق، سوریه این روایات رو قبول ندارن. خب حاکم حاکمه. ملاحظه میفرمایید این روایت هست در صحیح بخاری، و بعد فرمودن پیامبر طبق این روایت صحیح بخاری که هر کس خارج بشود، ترجمه فارسی رو هم ملاحظه بفرمایید، آن که حتی یک وجب از فرمان سلطه حکومتی خارج شود، چنان است که به مرگ جاهلیت مرده است. یعنی این وهابی هایی که تحریک میکنن که علیه حاکم مثلا در ایران این کار رو بکنید، در عراق باید مردم این کار رو بکنن، در سوریه این کار رو بکنن، در لبنان این کار رو بکنن و به دنبال فتنه هستن، اینها کسانی هستن که دارن دعوت میکنن مسلمانان رو به این که مرگشان مرگ جاهلی باشد. روایت بعدی هم دقیقا همین مضمون رو داره. ملاحظه بفرمایید از پیامبر نقل کردن که من را امن امیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه. اگر کسی که از حاکم خودش، از امیر خودش چیزی دید که کراهت داشت و خوشش نمی اومد، صبر بکنه. فانه من فارق الجماعه شبرا فمات الا مات میته جاهلیه. هر کس که به اندازه یک وجب خارج بشود از سلطه فرمان روای خودش و حاکم و امیر خودش، این به مرگ جاهلی خواهد مرد. خب این یک نمونه از روایات هست در کتاب صحیح بخاری. روایات با این مضامین در کتب مخالفان شیعه متواتر هست و طوایف مختلف و مکاتب مختلف فکری از مخالفان شیعه، هم عزیزان اهل سنت، هم سلفی ها، هم همین وهابی ها، این روایات رو همشون قبول دارن. اما در عمل میبینیم اکثریت اهل سنت و برادران اهل سنت این روایات رو قبول دارن و بهش عمل میکنن، اما وهابی ها فقط گزینشی برخورد میکنن. در مورد امارات و عربستان این روایات رو قبول دارن، میگن هیچ کس حق ندارد علیه آل سعود قیامی بکند، هرگز حق ندارین این کار رو بکنید. در خطبه های نماز جمعه هاشون مدام در عربستان به همین روایات استناد میکنن، اما در همون نماز جمعه ها علیه ایران صحبت میکنن، میگن باید مردم علیه حاکمان قیام بکنن، در سوریه مردم باید علیه حاکم قیام بکنن، در عراق باید علیه حاکم قیام بکنن. این برخورد متناقض و دوگانه علتش چیست؟ چیزی جز نفاق و کذب و دروغ و تدلیس؟ از نشانه های منافقان همین هست، از نشانه های خوارج همین هست. اما میریم سراغ روایت دیگری در کتاب صحیح مسلم جلد سوم با ترجمه فارسی. ملاحظه میفرمایید کتاب صحیح مسلم ترجمه فارسی جلد سوم، روایت مورد نظر اینطور نقل شده که از پیامبر که فرمودن من اتاکم و امرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه، از پیامبر نقل کردن مخالفان شیعه که اگر یک فردی اومد پیش شما در حالی که همه شما مجتمع بر یک نفر هستید، یعنی یک نفر رو به عنوان حاکم، ولی امر، امام، خلیفه پذیرفته اید، یک نفر میاد پیش شما میخواد این اجتماع شما و وحدت شما بر یک نفر به عنوان فرمان روای خودتون رو از بین ببره، ایجاد تفرقه بکنه، پیامبر فرمودن فاقتلوه، یعنی طبق مبنای فقهی و اعتقادی که خود وهابی ها هم قبول دارن جواز قتلشون صادر شده، یعنی اینهایی که در شبکه‌های وهابی میگن علیه فلان حاکم خروج بکنید، از حاکمتون تبعیت نکنید، بریزید مثلا توی خیابون ها نمیدونم آتش بزنید، این کار رو طبق فقه وهابی ها و سلفی ها قتل چنین افرادی جایز است، روایت صحیحشون هست، نمیتونن انکار هم بکنن. همین رو در کشورهایی مثل عربستان بهش عمل میکنن، اما به سوریه و ایران و عراق میرسه که مخالف منافع نامشروع وهابیت دارن عمل میکنن، میگن نه اینجا جایز هست علیه حاکم اقدام بکنی. این یک بام و دو هوا رو ببینید چگونه هست، این نفاق رو ببینید چگونه هست. اما فقط این روایات نیست، بنده به یک مورد دیگه هم اشاره بکنم. در همین کتاب صحیح مسلم که بعد از صحیح بخاری به عنوان کتاب معتبر شناخته میشه، در جلد سوم ملاحظه میفرمایید با ترجمه فارسی که ترجمه همون روایت، ترجمه روایت دیگری هست که حالا متن عربیش رو بنده خیلی بهش اشاره نمی کنم، ولی ببینید در ترجمه فارسی از حذیفه این روایت نقل شده، روایت مشهوری هم هست که میگه از پیامبر من پرسیدم و گفتم که یا رسول الله ما در موقعیت بدی بودیم، خداوند ما رو به خیر رهنمون کرد و در حال حاضر ما در خیر و نیکویی قرار داریم، آیا در پس این خیر و رحمت شر دیگری خواهد بود؟ پیامبر فرمودند بله، در پس این شر نیز خیر خواهد بود؟ از پیامبر دوباره سوال شد، فرمودند بله. بعد میگه که نهایتا پیامبر فرمودند بعد از من امامانی خواهند بود که به شیوه من هدایت نمی کنند و به سنت من عمل نمی نمایند و به زودی از میان آنان مردانی برخواهند خواست که قلبشان از جمله قلوب شیطان است، قلوبهم قلوب الشیاطین، که در هیئت انسانند. بعد حذیفه میگه من به پیامبر عرض کردم که اگر این وضعیت رو درک کردم چه کار بکنم؟ پیامبر فرمودن از امیر خیش فرمان ببر حتی اگر تو را بزند و مالت را بگیرد باز بشنو و اجابت کن. این مبنای اعتقادی و فقهی هست که وهابی ها و سلفی ها پذیرفته اند. اگر حاکم کسی بود که مخالف سنت پیامبر عمل میکرد، قلوبشان قلوب شیاطین بود، عده این منافق بودن، مخالف سنت پیامبر بودن، مال تو رو به زور گرفتن، تو رو کتک هم زدن، تو باید طبق این مبنای فقهی و اعتقادی از اون حاکم تبعیت بکنی و علیهش کاری نکنی. این مبنای اعتقادی و فقهی رو ببینید چجوری بهش عمل میکنن. در مورد آل سعود بهش عمل میکنن، آل سعودی که هر جنایتی شما بگید انجام داده، اما وقتی مثلا به حکومت ایران میرسه چون پای شیعه در میانه است، میگه نه اینجا علیه اصلا مشروعیتی در کار نیست، علیه حاکم هر کاری خواستید بکنید، بریزید تو خیابونا آتیش بزنید، بکشید، فتنه ایجاد بکنید. به سوریه که میرسه نه اینجا قضیه فرق داره، باید حاکم رو ساقط بکنید.
به عراق که میرسه چون پای شیعه باز در میان هست و منافع نامشروع آل سعود در میان هست، منافع وهابیت خبیث در میان هست، منافع گروه های تکفیری در میان هست، از داعش حمایت میکنیم، از گروه های تروریستی حمایت میکنیم، باید حاکمیت ساقط بشود. ببینید چگونه اینها یک بام و دو هوا، در حالی که روایت میگه باید از حاکم تبعیت بکنی حتی اگر مالت رو به زور گرفت. این مبنای اعتقادی هست که وهابی ها پذیرفته اند، میگن صحیح ترین روایات هست. چرا در عمل به این روایات پایبند نیستید در مورد غیر از آل سعود و امارات و یک عده از این کشورهای در واقع حامی و پشتیبان وهابیت؟ حتی میرن با اسرائیل همپیمان میشن، شما سکوت میکنید. اما ملاحظه بفرمایید، روایت دیگری هست در کتاب مصنف ابن ابی شیبه، جلد 18 هم از این کتاب با تحقیق آقای شسری وهابی در پاورقی. ببینید روایتی هم که میخوایم بهش اشاره بکنیم، خود محقق میگه صحیحون شماره 6، روایت هم صحیح هست. متن روایت چیه؟ میگه که از خلیفه دوم عمر بن الخطاب نقل میکنه که اینطور نقل شده، قال لی عمر یا ابا امیه، به اون راوی روایت خلیفه دوم گفتش که انی لا ادری لعلی الا القاک بعد عامی هذا. خلیفه دوم به این راوی روایت گفت شاید من سال دیگه تو رو نبینم، یعنی مثلا از دنیا رفته باشم. حالا چی میخواد بگی خلیفه دوم؟ میگه در واقع که فسمع و اطع و ان امر علیک عبد حبشی، گفتش تو اطاعت بکن، بشنو از حاکم و خلیفه و امیر و اطاعت کن حتی اگر عبد حبشی بر تو حاکم بود. این ضربک فصبر، اگر تو رو کتک زد، با تو برخورد محکم فیزیکی هم کرد، صبر کن. و این حرمک فصبر، حتی اگر تو رو محروم کرد، این حرمک فصبر، صبر کن. و ان اراد امرا، این تیکه خیلی برای ما مهمه، و ان اراد امرا ينتقص دينك فقل سمعا وطاعه، حتی اگر حاکم کاری کرد و اقدامی کرد یا چیزی گفت که باعث نقصان در دین تو هم میشود، باز صبر کن. یعنی حتی اگر عمل کرده حاکم و خلیفه طبق فقه و اعتقاد سلفی ها و وهابی ها باعث نقصان در دین هم بشود، شما باید در مقابل این حاکم صبر بکنید. آقای اینا وهابی، شما حق ندارید جای علیه حاکمان صحبت بکنید، باید به صورت مطلق اطاعت بکنید، حاکم هر چه گفت باید تبعیت بکنید، فقه شما اینه، اعتقاد شما اینه. به چه حقی علیه مثلا حکومت ایران و سوریه و عراق و لبنان و این کشور و اون کشور صحبت میکنید؟ آخرین کسی که در این زمینه نظر میده شما هستید، اصلا نظر نباید بدید. شما باید کورکورانه چشم و گوش بسته هر چه حاکم گفت، حتی اگر حاکم کافر بود، در ادامه اشاره خواهیم کرد، باید تبعیت بکنید، حق خروج ندارید، حق اعتراض ندارید. اما در ادامه، فقل سمعا و طاعه، اگر حاکم کاری کرد که باعث نقصان در دین تو شد، بگو سمعا و طاعتن، چشم من گوش میدم، عمل میکنم به حرف تو. دمی دون دینی، جونم مهمه نه دینم، یعنی اگر به دینت ضرر وارد شد جونتو حفظ کن، کاری به دین نداشته باش در چنین شرایطی. فلا تفارق الجماعه، از جماعت و اون اجتماعی که حول یک حاکم به وجود اومده جدا نشو، پراکنده نشو نسبت به اون جماعت. این مبنای فقهی و اعتقادی. و حالا ببینید در مورد این چه توضیحاتی دارن و چه شرحهایی دارن علمای وهابی. یک نمونه، کتاب تحفت المجیب از آقای مقبل الوادعی وهابی مشهور چی میگه در این کتاب؟ میبینید سؤال 15 هم، هل الخروج ضد الحکام مسموح؟ سؤال کردن از ایشون که آیا خروج علیه حاکمان جایز است؟ ایشون طولانی هست توضیحش، میگه الخروج ضد الحكام بلیه من البلايا التي ابتلي بها المسلمون، میگه این بلایی هست که بر مسلمان ها وارد شده که علیه حاکمان خروج میکنن. آقای وهابی چرا مدام در شبکه هاتون تحریک میکنید علیه حکومت های شیعی یا جایی که منافع شیعه یا منافع نامشروع آل سعود رو میخواید ازش دفاع بکنید، چرا علیه حکومت ها تحریک میکنید؟ چرا خلاف مبنای اعتقادی خودتون عمل میکنید؟ ما این رو به صورت یک تحدی علمی و منطقی و نه یک بحث سیاسی صرف، یک تحدی علمی منطقی اعتقادی و فقهی محکم علیه شما وهابی ها و رسانه های کذاب و دروغگو مطرح میکنیم اینجا. چرا مخالف مبنای فقهی و اعتقادی خودتون علیه حکومت برخی از کشورها تحریک میکنید مردم رو که بریزید تو خیابونها آتیش بزنید، غارت بکنید، فلان حاکم رو یا فلان حکومت رو ساقط بکنید؟ این مخالف احادیث رسول خدا در نزد شما هست. به چه حق این کار رو میکنید؟ در ادامه میبینید همین روایات رو ایشون بهش استدلال میکنه، من اتاکم و امرکم جمیعا علی رجل واحد تا آخر کلام ایشون، و بعد میگه فالخروج علی الحاکم یعتبر فتنه، این فتنه هست که علیه حاکم خروج بکنه کسی، فبسببهی تسفک الدماء، باعث ریختن خون مردم میشه، مسلمان ها تضعیف میشون، حتی لو کان الحاکم کافرا، حتی اگر حاکم و ولی امر کافر هم باشه شما حق نداری خروج بکنی، فلا بد ان یکون لدى المسلمین القدره علی مواجهته، باید مسلمان ها قدرت مواجهه داشته باشن، و الا وقتی قدرت مواجهه ندارن حتی علیه حاکم کافر هم شما حق خروج نداری، باید اطاعت بکنی. این مبنای شما وهابی ها هست. اما میخوایم بریم سراغ اقوال دیگه ای از علمای سلفی و وهابی که در این زمینه صحبت کردن. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، آقای البانی سلفی ایشون چی میگه؟ به صورت کاملا صریح در درس ها و خطبه های خودشون، فنحن نذکر دائما و ابدا، آقای البانی میگه ما همیشه این رو گفتیم و میگیم، ان الخروج على الحكام ولو كانوا من المقطوع بكفرهم، خروج بر حاکمان حتی اگر کفرشون قطعی هم باشه برای ما، ليس مشروعا اطلاقا، به صورت مطلق جایز و مشروع نیست حتی اگر حاکم کافر باشه. این مبنای شما وهابی ها هست، این مبنای شما سلفی ها هست. شما حق صحبت در مسائل سیاسی و علیه حاکمان کشورها رو ندارید. واقعا خنده‌دار است که برنامه‌های سیاسی اینها می‌ذارن مثلا در شبکه‌هاشون، علیه حکومت این کشور اون کشور تصمیم گیری می‌کنن و در واقع تحریک می‌کنن مردم‌ها رو. شما اصلا حق این کارها رو ندارید، حرام شرعی است. واقعا خنده‌دار کسانی به مانند وهابی ها، کشورهایی مثل آل سعود و اینها نه انتخابات داره نه مردم حق نظر دادن در مورد سیاست و حکومت ها دارن، بعد میان برای کشورهای دیگه اظهار نظر میکنن. این از عجایب روزگار هست و این نهایت نجابت گروههایی و مذاهبی مثل شیعه هست که چنین افرادی با نهایت خباثت این برنامه ها رو در شبکه هاشون اجرا میکنن. اما در کتاب شرح صحیح مسلم آقای نووی از علمای برجسته اهل سنت که شافعی مذهب هم هست از جهت فقهی، در جلد 11 از این کتاب ملاحظه می‌فرمایید با تحقیق آقای سرساوی سلفی مصری در شرح یک بخشی از روایات آقای نووی ببینیم چی میگه. میگه که منظور از این عبارت در روایت مورد نظر، میگه قال العلماء، علمای اهل سنت گفتند که هؤلاء من كان من الامراء يدعو الى بدعه او ضلال اخر كالخوارج والقرامطه واصحاب المحنه. میگه منظور از این روایتی که ایشون حالا داره شرح میده، میگه علما گفتن اینها همون امرا و فرمان روایانی هستند که به یک بدعتی دعوت میکنن یا به یک گمراهی دعوت میکنن، مانند خوارج، مانند قرامته، و میگه این حاکمان حتی اگر دعوتگر به یک بدعتی بودن، حتی اگر حاکم و امیر خارجی بود، جزء خوارج بود، حتی اگر جزء قرامته بود، خب قرامته فرقه ای هستن که بسیاری از همین وهابی ها و سلفی ها صراحتا میگن اینها کافره، خارج از اسلامن، میگه حتی اگر حاکم و فرمان روا و امیر بر این مذاهب بود و دعوت به این بدعت ها میکرد، شما حق ندارید علیهش اقدام بکنید، حتی اگر از قرامته و حتی اگر از افرادی که از کفارن. خب این مبنای فقهی و اعتقادی مخالفان شیعه هست. با این وجود ببینید اینها چه عمل کردی دارن، چگونه منافقانه عمل میکنن. و نمونه پایانی که میخوام بهش اشاره بکنم در این برنامه، کتاب شرح العقید الواسطیه، از کتاب های مشهوری که وهابی ها خیلی قبولش دارن، با شرح آقای بن عثیمین سلفی وهابی. ببینید در این کتاب در جلد 2 چی میگه آقای بن عثیمین. میاد میخواد شرح بده عبارتی رو از ابن تیمیه که ابن تیمیه میگه ویرون اقامت الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. خب این مبنای اعتقادی مخالفان شیعه هست که حاکم حتی اگر فاجر هم باشد یا فاجر نباشد این مهم نیست، مهم اینه که ما اعتقاد داریم طبق نظر فقهیمون و اعتقادیمون با این حاکم با این امیر حج رو انجام میدیم، به جا میاریم، جهاد میکنیم، در اعیاد در جماعات عمل میکنیم، مهم نیست که حاکم حتی فاجر باشه. بن عثیمین در شرح این عبارت میگه فاهل السنه یخالفون اهل البدع تماما، میگه اهل سنت با اهل بدعت در این زمینه کاملا مخالفت کردن. فیرون اقامت الحج مع الامیر و ان کان من افسق عباد الله، میگه ما اعتقاد داریم که حتی اگر امیر و حاکم فاسق ترین بندگان خدا هم باشه حج رو با او به جا میاریم. ببینید چه مبنایی، میگه حتی اگر فاسق ترین خلق خدا هم حاکم و امیر ما باشه حج رو با او به جا میاریم، چنین حجی رو مشروع میدانیم، ولی اهل بدعت این اعتقاد رو ندارن. و در ادامه ایشون میگه فهم یرون اقامت الحج مع الامراء، ما اعتقاد داریم با حاکمان با امراء حج رو به جا میاریم. و ان کانوا فساقا، حتی اگر فاسق باشن، حتی و ان کانوا یشربون الخمر فی الحج، حتی اگر حاکم و ولی امر در وسط مراسم حج شراب خاری هم بکنیم، ما این آقای بن عثیمین میگه وهابی ها و سلفی ها میگن ما از چنین حاکمی هم تبعیت میکنیم، با حاکمی که در حج شراب خاری میکنه حجمون رو هم به جا میاریم، حجمون هم مقبول هست. و بعد در ادامه میگه لا یقولون هذا امام فاجر، نباید بگیم و نمیگیم که این حاکم فاجر هست. لا نقبل امامته، نمیگیم که امامتش رو قبول نمیکنیم. لانهم يرون ان طاعه ولي الامر واجبه، چون که اطاعت از ولی امر واجب است. و ان كان فاسقا، حتی اگر فاسق باشه. و در ادامه ایشون توضیحات داره، میگه بله اگر امر به یک معصیتی کرد ما اون معصیت رو انجام نمیدیم، بله، ولی علیهش خروج نمیکنیم، نمیگیم فاسقه، نمیگیم مثلا چنین و چنانه، علیهش صحبت نمیکنیم، تبعیت میکنیم، فقط اگر دستور به گناه داد گناه رو انجام نمیدیم، ولی حاکم ماه، حج باهاش انجام میدیم، مشروع، جوازش صادر شده. و بعد در ادامه میگه لكن اهل السنه والجماعه يقولون نحن نرى اقامه الحج مع الامراء سواء كانوا ابرارا او فجارا، همون عبارات رو ایشون تکرار میکنه، در حالی که وقتی ما با قرآن کریم مراجعه میکنیم، به این کتاب عزیز و مقدس الهی مراجعه میکنیم، ببینیم خداوند چه فرمود در قرآن. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره ملاحظه بفرمایید آیه 197 بخشی از آیه میگه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خداوند در قرآن فرمود لا فسوق فی الحج، در حج یکی از چیزهایی که نباید باشه لا فسوق ولا جدال، یکیش لا فسوق فی الحج، فسق راهی در حج نداره. اما مبنای فکری و اعتقادی وهابی ها میگه اگر حاکم شرابخوار هم بود وسط حج ما از این حاکم تبعیت میکنیم، باشه حجم به جا میاریم، نمیگیم هم امام فاسده. خدا در قرآن میگه لا فسوق فی الحج، در حج فسق جایی نداره. آقایون وهابی و سلفی میگن حاکم شرابخواری که در حج هم شرابخواری میکنه ما ازش تبعیت میکنیم، حجمون هم باهاش به جا میاریم، علیهش هم حق نداریم حتی در همون حج صحبت بکنیم بگیم فاسق شرابخواره. بعد همین ها که این مبنا رو دارن میگن واجب شرعی است از حاکم کافر فاسق اهل بدعتی که به بدعتش دعوت میکند باید تبعیت بکنیم. وقتی به ایران و عراق و سوریه و حکومت های شیعی میرسه یا به حکومت های میرسه که مخالف آل سعودن، قضیه کاملا دگرگون میشه. نمیدونم انتخابات میشه، در انتخابات شرکت نکنید حرام است، راهپیمایی میشه شرکت نکنید، علیه حکومت قیام بکنید. این تناقض رو حل بکنید. آقای وهابی مبنای شما میگه حرام است، حتی اگر حاکم فاسق ترین و کافر ترین هم بود حق ندارید علیهش صحبت بکنید. این چه مبنای دوگانه و متناقضی است؟ به چه حق شما صحبت میکنید علیه حاکمان کشورهای دیگه؟ شما بهتر برید در مورد همون آل سعود خودتون و آل نهیان و آل خلیفه های خودتون صحبت بکنید که بعضی هاشون با اسرائیل و قاتلان مسلمان ها پیمان صلح امضا کردند، پیمان صلحی که اسمش رو هم گذاشتن صلح ابراهیم، تهمت به یک در واقع به اهانت به یک پیامبر الهی. در مورد اینها صحبت بکنید. شما حق ندارید در مورد سیاست‌ها و حاکمان و امرای کشورهای دیگه صحبت بکنید. شبکه‌های چنین و چنان راه می‌اندازن، برنامه اجرا می‌کنن در مورد سیاست کشورهای دیگه. شما حق و صلاحیت چنین چیزی رو ندارید. فقه شما میگه چشم و گوش بسته و کورکورانه باید تابع حاکمان باشید، طبق نظر حاکمان عمل بکنید، چه در ایران باشه، چه در عراق باشه، چه در سوریه باشه، چه در کشور کافری باشه، در کشورهای اروپایی و آمریکا. این مبنای شما هست، این فقه شما هست، ارزانی خودتون. فلذا دیگه علیه حاکمان کشورهای دیگه صحبت نکنید، برید و با همون آل سعود خودتون خوش باشید. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.